رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران در کنار جمشید زن نشستیم تا تازه ترین خبرها و گزارش ها رو برای ما بخونه.
با سلام. به گفته معاون اجتماعی فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، شامگاه جمعه بر اثر تیراندازی افراد ناشناس در شهر زاهدان 4 نفر زخمی شدند. خبرگزاری فارس به نقل از این مقام نیروی انتظامی گزارش داده است که ضاربان 2 موتورسوار با لباس محلی بودند که بدون هدف به سوی آبرین پیاده تیراندازی کردند. به نوشته خبرگزاری مهر، به دلیل سقوط ارزش ریال، داروخانه‌ها با کمبود انواع شیر خشک کوپونی آزاد و رژیمی مواجه شدند و قیمت برخی از اقلام شیر خشک به 2 برابر افزایش یافته است. به گفته دبیر سابق انجمن داروسازان ایران، علت کمبود شیر خشک واریز نشدن ارز مورد نیاز واردات شیر خشک از سوی بانک مرکزی است. خبرگزاری آسوشیت پرس گزارشی از کاهش چشمگیر درآمدهای گردشگری عراق به خاطر کاهش زائران ایرانی خبر داده است. هفته گذشته وزارت گردشگری و فرهنگ ترکیه نیز از کاهش 35% ورود گردشگران ایرانی به ترکیه خبر داده بود. در این گزارش آمده است که افت ارزش ریال باعث کاهش درآمدهای گردشگری در عراق شده است. روزنامه ایندیپندنت به نقل از منابع ارشد دیپلماتیک و نظامی بریتانیا نوشته است با شدت یافتن اختلاف‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران، دولت آن کشور در حال بررسی طرحی برای اعزام هواپیماهای جنگنده پیشرفته تایفون به خلیج فارس است. طبق این گزارش، اعزام احتمالی جنگنده‌های تایفون در پی انجام گفتگوها و توافق‌های دو جانبه میان آمریکا و امارات متحده عربی درباره تقویت حضور نظامی بریتانیا در منطقه صورت می‌گیرد. یک فعال حقوق بشر بحرینی به دستور مقامات آن کشور بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یوسف المحافظه به اتهام شرکت در یک تظاهرات غیرقانونی به مدت 7 روز بازداشت شده است.
با جمشید زن همراه بودیم. در ادامه شنونده مجله دیدگاه ها خواهید بود. موضوع میزه گرد این هفته دیدگاه ها درباره نامنگاری رؤسای قوای سگانه است به رهبر ایران و هشدار آیت الله خامنه ای به مسئولین در همین ارتباط. من از حضور شما خداحافظی می کنم. شما شنونده برنامه دیدگاه ها خواهید بود. در مجله بعدی بار دیگر با شما خواهم بود.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما. من کیوان حسینی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان، میزبان شما در میزگرد این هفته برنامه دیدگاه ها. یک هفته پرتنش در میان سران جمهوری اسلامی و یک بحران پرتنش که میتوان آن را بحران نامه ها خواند. نامه‌هایی که سران قوا در جمهوری اسلامی برای هم نوشتند و به هم تاختند و از هم ایراد گرفتند و کار به جایی رسید که آیت الله خامنه‌ای وارد بازی شد و از همه خواست کارشان را بکنند و با هم دعوا نکنند. و آخر سر نامه برادران لاریجانی در کنار نامه تفسیر برانگیز احمدی نژاد به رهبر. این ماجرا از کجا شروع شد و به کجا رسید؟ دعوا میان چه کسانی است؟ و از همه مهمتر، بعد از این همه سر و صدا و تندی و سیاست بازی های رندانه، چه کسی برنده شد؟ مهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها به این سوالات پاسخ خواهند داد. حسن شریعت مداری از مفسرین سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی ساکن لندن که زمانی در دوران اصلاحات خود معاون وزیر ارشاد بوده، و سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگاری که زمانی به عنوان عضو کمیته مرکزی دفتر تحکیم وحدت فعال دانشجویی بوده و زمانی به عنوان معاون مدیر انتخابات وزارت کشور بخشی از بدنه اجرایی اصلاح طلبان. درود میفرستم به شما میهمانان این برنامه. ممنون از اینکه دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این میزگرد شرکت کردید. بد نیست قبل از اینکه تحلیل تک تک شما رو درباره اتفاقات اخیر بشنویم، یه مرور خیلی کوتاه و سریع داشته باشیم بر آنچه که رخ داده. آقای میردامادی، از شما خواهش میکنم که لطفا برای ما بفرمایید که دقیقا چه اتفاقی افتاد از زمان بازداشت جوانفکر تا آخرین نامه‌ای که محمود احمدی نژاد به آیت الله خامنه‌ای نوشت.
اتفاق اینجوری بود که آقای احمدی نژاد ابتدا از روی سایت های نزدیک به ایشون و سایت روزنامه ایران خبر تمایل ایشون به بازدید از زندان اوین منتشر شد و بعد نامه‌ای که آقای احمدی نژاد، نامه اولی که نوشت، به صورت کوتاه و در اون ذکر کرد که قراری گذاشته شده ولی تماسی گرفته شده و این قرار به بعد موکول شده و خواسته بود که رئیس قوه قضاییه قراری تعیین کنه که ایشون از زندان اوین بازدید کنه. و بعد نامه دومی که آقای احمدی نژاد نوشت و رسما تقاضا کرد که طولانی تر بود و لحن تندتری داشت و پاسخی که رئیس قوه قضاییه داد که پاسخ بسیار تندی بود و بعد مداخله آیت الله خامنه ای رو ما شاهد بودیم و بعد آقای احمدی نژاد مجددا پاسخ داده و توپ رو انداخته توی زمین رئیس قوه قضاییه و صحبت‌های رهبری مبنی بر پرهیز از اختلاف استقبال کرده، ولی در این حالی که گفته خود رهبری هم رضایت نخواهد داد که اختیارات رئیس جمهور بر اساس اونچه که ایشون برداشتی که از قانون اساسی داره اختیارات میدونه، گفته که رهبر هم رضایت نخواهد داد که اختیارات رئیس جمهور که منتخب ملت هست کم بشه.
خب این ماجرا چند نقطه عطف داره، بد نیست از اولین نقطه شروع بکنیم که آغازگر کل ماجرا بوده و اون هم بازداشت علی اکبر جوانفکر هست در زمانی که محمود احمدی نژاد در نیویورک حضور داشت برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. آقای رمضان‌پور، شما فکر میکنید که اصولاً چه شد که جوانفکر در این مقطع حساس بازداشت شد؟ آیا این پیام خاصی داشت برای احمدی نژاد و هوادارانش در دولت؟
من الان به خوبی بیاد میارم اتفاقاتی رو که درست اون روزی افتاد که برای بازداشت آقای جوانفکر به روزنامه ایران رفتند. برای اولین بار نیروهای امنیتی وارد روزنامه ایران شدند. در هنگام انتقال آقای جوانفکر کشمکش پیش اومد بین نیروهای انتظامی و کسانی که نیروهای حراستی در واقع روزنامه ایران بودند و اون درگیری که اونجا اتفاق افتاد نشانه به اوج رسیدن تلاش آقای خامنه‌ای و دستگاه‌های کنترل بود برای تحت کنترل درآوردن دستگاه روابط عمومی و سیستم رسانه‌ای آقای احمدی نژاد که پیش از اون از طریق تنش‌های بین آقای مشایی و وزارت ارشاد تلاش آقای مشایی برای تمرکز اطلاع‌رسانی در ریاست جمهوری زیر نظر خودش به اوج رسیده بود و همینطور تلاش‌های موازی که داشتن برای اینکه روزنامه‌ای رو راه بندازن که ایده‌شون این بود که اون روزنامه‌ها جای روزنامه‌های اصلاح طلب رو بگیره. هزینه زیادی هم خرج کردن، کسانی رو خواستن با توجه به اینکه بسیاری از روزنامه‌نگاران بیکار شدن با پول بیارن اونجا، ولی عملا نتونستن اون دریان مطبوعاتی رو ایجاد بکنن، اون امکانات دولتیشون هم محدود شد. بنابراین به نظر من بازداشت آقای جوانفکر نماد شکست یک دوره از برنامه انتخاباتی و تبلیغاتی آقای احمدی نژاد بود و بلافاصله بعد از اون آقای احمدی نژاد وارد دوره تازه‌ای شد که نهایت اون رو من این نامه میدونم که به آقای خامنه ای نوشته. در این دوره آقای احمدی نژاد این نجا رسید به جای اینکه دیگه بتونه از ارگانهای دولتی استفاده بکنه به طور مستقیم، باید بره بیشتر به سمت اینکه خودش رو برجسته نشون بده از طریق مقابله با آقای خامنه ای و مصادره کردن اون چیزی که در نامه زندانیان هم دیروز بود، اون چیزی بود که شعارهای مورد در واقع درخواست مردم بود، مثلا تاکیدش بر قانون اساسی یا بازی در زندان، برگ بدلی زد که از نقطه ضعف آقای خامنه ای استفاده بکنه برای اینکه خودش وارد یک جنجال تازه بکنه.
آقای شریعت مداری، بسیاری این بازدید از زندان اوین رو یک اقدام تبلیغاتی می‌دونن، از جمله آقای رمضان‌پور هم تحلیلشون گویا این هست. شما چی فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید که آقای احمدی نژاد صرفاً به خاطر بازداشت جوانفکر تصمیم گرفت که بره به زندان اوین، یا واقعاً دلایل صادقانه ای پشتش بود و می‌خواست برای اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی سری بزنه به زندان‌ها؟
پس این رو که شما مطرح میکنید در دو سطح میشه تحلیل کرد. یکی جنگ داخلی و نزاعیست که بین دولت مردان هست و خیلی جزئی بپردازیم به این حرفا که دوستان خیلی واردند و میگن. پس دیگه اینه که ببینیم آیا این نظام، سه پایه اصلی این نظام یعنی رهبری، قانون اساسی و انتخابات، در یک بحران ساختاری به سر میبره و به اوج خودش رسیده این بحران. همه اینها نماد این سه بحرانه. یعنی از یک طرف رول رهبری به عنوان فصل الخطاب دیگه وجود نداره، هر چی سخنان غلاظ و شداد میگه، هر چی سخنرانی های تندی میکنه، طرفین مانور میدن و نامه امروز احمدی نژاد کاملا واضح است که چگونه این فصل الخطاب بودن رو مورد سوال قرار داده و از ایشان تکلیف میکنه در حقیقت به ایشان که حافظ قانون اساسی باشه و جایگاه ریاست جمهوری رو حفظ کنه. قانون اساسی فصل الخطاب نیست، به خاطر اینکه آقای احمدی نژاد، رهبری، برادران لاریجانی، مجلس، اصلاح طلبان و مردم هر کدام تفسیر دیگری از قانون اساسی دارن و انتخابات هم رول قبلی خودش رو که گردش محدود و و نسبتاً منصفانه قدرت بین نخبگان نظام بود، هرچند که به دیگران اجازه شرکت داده نمی‌شد، اون رو از دست داده و تبدیل شده به وسیله‌ای برای حذف پاره‌ای از نظام به نفع پاره‌ای دیگر که در قدرت می‌ماند. بنابراین نظامی که سه تا از ارکان اصلی ماندگاریش، سه ساختار اصلیش دچار چنان بحران ساختاری است که در بزرگترین مراحل و شخصیت‌های اصلی اون نظام دعوا بر سر تثبیت جایگاه خودشون در این ساختارها هست، نظامی است که به هر صورت دچار مشکلات اساسی است. دیدار آقای احمدی نژاد از جوانفکر با هر نیتی باشه حداقل نشان میدهد که ایشان میخواهد تدارکچی آقای خامنه ای نباشه، و این چیزی است که باید به خصوص اصلاح طلبان این پیام رو درک کنند که اگر اونها وارد این بازی بشن که احمدی نژاد رو به نفع آقای خامنه ای بخوان حذف کنن، متاسفانه این عمل اونهاست که احمدی نژادی را که تا امروز کارنامه بسیار بدی داره قهرمان ملی مردمی خواهد کرد که او را رو در روی رهبر جمهوری اسلامی خواهند دید.
بله، حالا فارغ از این ایرادات ساختاری از نگاه آقای شریعت مداری، اگه بخوایم بحث رو کماکان بر سر این جزئیات اختلافات اخیر پی بگیریم، میرسیم به جایی که آقای لاریجانی با بازدید احمدی نژاد از زندان مخالفت کرد. آقای میردامادی، اگر که واقعا بحران ساختاری اونطوری که آقای شریعت مداری میگه وجود داره در جمهوری اسلامی، آیا به نظر شما اصلا میارزید که با یک بازدید کوچیک اینگونه مخالفت بشه از طرف صادق لاریجانی و کار به اینجا برسه که این اختلافات علنی شده و در حضور مردم الان همه میدونن که این اختلافات بین سران قوا وجود داره؟
تقاضای بازدید از زندان اوین به نوعی بازی دو سربرد بود برای احمدی نژاد. یعنی چه؟ به ایشون اجازه میدادند که بره زندان رو ببینه، که قطعا اگه میرفت میدید و میدونید که اونجا پاشنه آشیل نظام هستش، در زندان اوین اتفاقاتی داره میفته که برخلاف قوانین جزایی، برخلاف قوانین اساسی و قوانین عادی هستش، و طبعا میامد و حرف میزد و گزارش میداد و برای مجموعه منتقدان و مخالفان خودش که در قوه قضاییه سنگر گرفتن بسیار گران تمام میشد. و اگر به او اجازه نمیدادن که کما اینکه ندادن، هم باز او در واقع اعتراض میکرد و با نوشتن این نامه ها قوه قضاییه رو در مزان تخلف از قانون اساسی قرار میداد. در واقع آقای احمدی نژاد الان در برابر جناح آقای خامنه ای دستش خالیه، به دلیل اینکه خوب میدونه که جریان آقای خامنه ای شبکه روحانیون ائمه جمعه رو دارن، گروه های فشار و بسیج خیابونی رو دارن، پول و امکانات مالی دارن، نیروهای نظامی و بسیج و سپاه رو در اختیار دارن، رسانه ملی دارن، قوه قضاییه دارن، اطلاعات رو دارن. همه اینها در واقع لیست میشه در زیر مجموعه جناح حامی رهبری و منتقد احمدی نژاد. احمدی نژاد الان یه دولتی داره که بسیاری از وزرا و استانداراش هم تلاش میکنن که با جناح مقابل خودشون رو همسو نشون بدن، برای اینکه بتونن در دولت‌های بعدی پست‌های مدیریتی خودشون رو حفظ بکنن. و از اون طرف یک رسانه‌های محدودی در اختیار داره و مقداری پول نقد نفتی که در اختیارش هست به صورت غیرقانونی هزینه میکنه. چیزی بیشتر از این در اختیار نداره. در مجموعه‌ای که او در حکومت میکنه دست بالا رو نداره و میدونه روز به روز هر چی به انتخابات آتی نزدیک بشه از ضعف بیشتری برخوردار خواهد شد و در یک سراشیبی قرار گرفته که رهبری با اون امکاناتی که داره و قدرتی که داره دست بالا رو داره. و تقاضای بازدید از زندان اوین با یه چنین تحلیلی ارائه شده بود که حتی اگر به او اجازه میدادن اتفاقاتی بدتر از اون چه که الان اجازه ندادن میافتاد و عملا اونها خوب فهمیدن که نباید اجازه بدن او از زندان بازدید کنه.
حالا این سوال پس به وجود میاد که با توجه به گفتای شما، اگر احمدی نژاد در موضع ضعف هست، چرا اون نامه رو به آقای لاریجانی نوشت که از سوی برخی ناظران نامه تندی توصیف شد و خیلی با صراحت توش نوشت که با استناد به کدام بند قانون اساسی من رو منع میکنید و چرا مانع اجرای قانون اساسی میشید؟ آقای رمضان پور، شما چی فکر میکنید درباره اون نامه اولی که محمود احمدی نژاد به صادق لاریجانی نوشت و اعتراض کرد؟
من فکر میکنم که تلاش آقای احمدی نژاد برای بازدید از زندان اوین و اون نامه‌ای که نوشت رو فقط از زاویه تلاشش برای تبلیغات نمیشه تحلیل کرد. به نظر من جنبه‌های دیگه‌ای هم که هست که اهمیت داره. آقای میردامادی اشاره کرد به اینکه آقای امکانات در اختیار آقای احمدی نژاد چیه. بیایم به همین زندان اوین نگاه بکنیم. اطلاعاتی که ما داریم در مورد زندان اوین در یک سال گذشته و به خصوص بعد از اون قهر آقای احمدی نژاد و بعد منازعه‌ای که بر سر وزیر اطلاعات شد، به تدریج کنترل زندان اوین و بسیاری از این بخش‌های امنیتی از کسانی که در اختیار وزارت اطلاعات بودن گرفته شده و سپرده شده به نیروهایی که به سپاه پاسداران و اطلاعات سپاه نزدیکترن و کنترل نزدیکتری به خصوص روی خود اون تیم قضایی مستقر در زندان اوین میشه و قدرت دادستانی از این نظر افزایش پیدا کرده نسبت به وزارت اطلاعات. از طرف دیگه همزمان میبینیم تعداد بازداشتی نیروهای نزدیک به آقای احمدی نژاد به خصوص در یک سال گذشته افزایش پیدا کرده. آقای احمدی نژاد و یارانش نمیتونن این مسئله رو بیارن توی بوق تبلیغاتی، برای اینکه براشون توف سربالاست و مجبورن در واقع همون حرفایی بزنن که سالهاست منتقدان آقای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی دارن میگن در مورد این شرایط. بنابراین اون یک بخشی از این جنگ از دید اون به دست گرفتن دوباره کنترل امنیتی زندان اوین هست روی این مسئله. جنبه دیگه به نظر من اینه که اون مسئله آقای جوانفکر فقط شخص آقای جوانفکر نیست، اون میخواد این تیمی رو که از نظر او تیم آینده اون هستن، نزدیک آقای مرشایی هستن و نزدیک با آقای رحیمی هستن و الان در زندان به سر میبرن، اینا رو تا حدی بتونه از زیر ضرب خارج بکنه که بتونه خودش رو برای انتخابات آماده بکنه. اما به نظر من مهمتر از همه اینها اینه که آقای احمدی نژاد رو رفتارشون نمیشه مستقل از سیاست آقای خامنه‌ای نگاه کرد. آقای شریف‌نوری به نکته ظریفی اشاره کردن، مسئله تقابل بین آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد نیست، مسئله استفاده ای که آقای خامنه‌ای داره از ویژگی‌های آقای احمدی نژاد می‌کنه، این که مانع از طرح سوال در مجلس میشه، این که جلوی مسئله استیضاح رو میگیره، این که اجازه نمیده طرح‌های غیر کارشناسانه آقای احمدی نژاد که کشور رو به باد داده در واقع به اضمحلال کشونده، همون پایه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور مورد نقد قرار بگیره، نشون داده میشه که آقای خامنه‌ای در بنیاد با آقای احمدی نژاد هست و تفاوتی نداره. بنابراین میخوام بگم که این تقابلی که به نظر میاد وجود داره در واقع به دلیل فضاییه که خود آقای خامنه‌ای اجازه میده که آقای از ویژگی‌های آقای احمدی نژاد استفاده میکنه برای اینکه تقابل رو به جای تقابل بین کل جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه‌ای و کسانی که منتقد او هستند، چه اصلاح طلبان چه اپوزیسیون داخل و خارج از کشور، بکشونه به تقابل بین اصولگرایان و آقای احمدی نژاد و این رو تبدیل بکنه به مسئله اصلی انتخابات آینده و اصلاح طلبان رو هم تبدیل بکنه به یک بازیگر حاشیه‌ای. این وسط آقای خامنه‌ای وقتی که میگه که این نامه نگاری رو متوقف بکنید و تقاضا میکنه که بهش نامه بنویسن، خودش وارد این بازی نامه نگاری شده. لحن آقای احمدی نژاد رو اگر نگاه بکنیم، لحن آقای احمدی نژاد برخلاف لحن دو تا داداشی لاریجانی که این دو تا بچه خوب زود نامه می‌نویسن بله قربان میگن، لحن اونا کماکان در لحن متعارف جمهوری اسلامی تکرار میکنن حتی همون کلمات آقای خامنه‌ای رو در سخنانش، ولی لحن آقای احمدی نژاد رو ببینید اینجوری نیست. آقای احمدی نژاد سعی میکنه با زبانی سخن بگه که خودش رو از زبان آقای خامنه‌ای جدا بکنه برای اینکه بتونه در انتخابات حضوری داشته باشه و آقای خامنه‌ای رو وادار بکنه همچنان که به عنوان یک نیروی بالقوه روی آقای احمدی نژاد حساب بکنه. بنابراین
بله آقای رمزی، حالا برمیگردیم به نامه احمدی نژاد و لحنش، حتما صحبت میکنیم و خصوصا در مورد انتخابات هم در ادامه صحبت خواهیم کرد. بعد نیست الان یک نگاهی داشته باشیم به اظهارات آیت الله خامنه ای. یعنی اونطوری که شما گفتید، وقتی آیت الله خامنه ای اومد برای روز 13 آبان اون حرفا رو زد چهارشنبه هفته پیش، عملا خودش وارد بازی نامه‌نگاری شد، اما با لحن خیلی تند و صریحی از مسئولین جمهوری اسلامی خواست که کار خودشونو بکنن و تاکید کرد که هر کس تا روز انتخابات اختلاف ایجاد کنه قطعا خیانت کرده، که این در واقع عبارت خیانت هم میتونه خودش تحلیل ویژه‌ای رو داشته باشه. آقای شریعت مداری، شما چطور میبینید ورود آیت الله خامنه ای رو به این دعوا و فکر میکنید که چه شد که آیت الله خامنه ای اومد و این حرفا رو زد و چه منظوری داشت؟
بله، من فکر میکنم آیت الله خامنه ای باره اولی نیست که وارد دعوا شده و از موضعی فصل الخطابی سعی کرده که موقعیت قبلی خودش رو بازسازی کنه، ولی هر دفعه شکست خورده. این دفعه هم من یقین دارم که این دعوا همچنان با وجود اخطار آقای خامنه‌ای ادامه خواهد داشت و دعوای ساختاری نظام چیزی نیست که با اختار و بخشنامه و صحبت رفت بشه. مضافاً که من هم فکر نمی کنم احمدی نژاد اونقدر هم که آقای میردامادی میگن دست خالی باشه. اگر دست خالی بود حسب اون کار سختی نبود، حتما چیزی در زیر بغل داره که و سازماندهی کرده که تا کنون تونسته دوام بیاره و بنابراین باید این وسط در این پازل یک ضلعش اصلا بهش اشاره نمیشه و اون منافع ویژه سپاه هست. سپاه اینجا بازیگریش که با وجود اینکه کاملا مستقل نیست ولی منافع خودش رو خوب میدونه و اینطور نیست که آقای خامنه‌ای بتواند 100% و تا به پایان روی وفاداری همه جناح‌های سپاه حساب بکنه. باید اینطور قضیه رو دید که فروپاشی اقتصادی اثر بسیار قاطعی گذاشته در اینکه در درون نظام یارگیری از درون اجتماع به تدریج شروع بشه و سپاه هم یکی از نیروهای مهم این نظام هست که به تدریج فکر میکنه که منافعش کجاست، آیا باید همچنان پشت رهبری بیسته، آیا باید دو صدایی رفتار کنه، آیا باید بین دولت مردان یارانی پیدا بکنه، آیا باید به جامعه روی بیاره. بنابراین من فکر نمی کنم که نه آقای خامنه‌ای به اون قدر قدرتی است که آقای میردامادی میگه، نه آقای احمدی نژاد انقدر دستش خالیه. پازلی است بسیار پیچیده. این حرف آقای رمضان‌پور درسته که آقای خامنه‌ای با زیرکی تمام سعی میکنه که خودش رو از هدف اصلی دور بکنه و هدف اصلی و جنگ قدرت رو بین دیگران وانمود بکنه، ولی خواهناخواه ایشان در موقعیتی است که با وجود اینکه همه جناح‌های نظام به وجود یک نمادی به عنوان ولی فقیه احتیاج دارند ولی مانند خلفای عباسی میخواهند فقط نام او را در خطبه‌های نماز جمعه بخوانند و هر چند یک بار اسمی از او ببرند. ولی فقیه نمیخواهند که تعیین کننده همه چیز باشه. هیچ کدام از جناح‌های نظام، حتی برادران لاریجانی که اینقدر ملتمسانه نامه مینویسند، در باطن خودشون و در انگیزه اصلی خودشون مایل به این نیستن که آقای خامنه ای از یه حدی بیشتر قدرت پیدا بکنه.
بله، فکر میکنم برای فهم بهتر تحلیل شما شریعت مداری و همچنین اون چه که آقای میردامادی درباره موضع ضعف احمدی نژاد گفتند، بعد نیست که بریم سراغ نامه‌ای که محمود احمدی نژاد در پاسخ به آقای خامنه ای منتشر کرده و در واقع قسمت خیلی جالبش اونجاست که میگه دولت نامهربانی ها رو تحمل خواهد کرد. آقای میردامادی، شما هم اشاره کردید به موضع ضعف احمدی نژاد که بخشیش رو درباره ناتوان بودن و کمبود امکاناتش آقای شریعت مداری با شما مخالف بود. برای اینکه بهتر توضیح بدید موضع خودتون رو، میتونید هم اشاره بکنید به نامه، لحن نامه و اون که دقیقاً منظور شما از موضع ضعف محمود احمدی نژاد چی است؟
بله، من همچنان بر نظر خودم پافشاری میکنم که آقای احمدی نژاد در موضع ضعف قرار داره، اما یه چیزی رو باید اینجا اضافه کنم و یک توانایی و یک سرمایه شخصی آقای احمدی نژاد داره که باید به لیست اون اهرم‌هایی که در اختیار داره اضافه بشه، که اون به نظرم چیز خیلی مهمیه. اون مسئله جسارت و شجاعت شخصی خودشه، یا به تعبیر نچندان زیبای عامیانه‌ای که گفته میشه، یه خود بچه پروبازی در عرصه سیاسی ایرانه که خب در اختیار داره. من فکر میکنم که او خیلی میتونه در این زمینه بهش کمک بکنه. در همین نامه هم اتفاقا هستش، وقتی ایشون میگه من مطمئنم که شما با مخدوش شدن اختیارات رئیس جمهور مخالف هستید، یعنی از همون خصلت شجاعت خودش استفاده کرده و عملا داره تلاش میکنه که آیت الله خامنه ای رو بندازه توی موضعی که بگه بله، شما هم از نظر من در این دعوا با رئیس قوه قضاییه حمایت خواهید کرد. در حالی که خب جنبه های حقوقی قضیه و جنبه های سیاسی این ماجرا ممکنه یه خود متفاوت از هم باشه. بالاخره آقای صادق لاریجانی یک حرف حداقل معقول به نظر من در نامه خودش داشت که برمیگرده به جنبه های حقوقی قضیه، که میگه دو تا رئیس قوه با هم اختلاف نظرشون شده در خصوص برداشت از قانون اساسی و بر اساس قانون اساسی هم مفسر این قانون اساسی شورای نگهبانی هستش، که البته این رو نمیگه، که میگه بنده خودم اونجا عضو شورای نگهبان هستم، پس اگر قرار بشه تفسیری از قانون اساسی ارائه بشه باید شورای نگهبانی تفسیر بکنه که بنده خودم اونجا هستم، پس شما صحبت نکن و اجازه بده که اون تفسیری که ما میکنیم به اجرا گذاشته بشه.
ممنونم. و آقای رمضان پور، شما درباره لحن نامه احمدی نژاد نظراتی داشتید، شما چطور میبینید نامه رو و لحنش رو؟ آیا احمدی نژاد اقدام شجاعانه ای انجام داده به نظر شما؟
من فکر میکنم که اقدام آقای احمدی نژاد بیش از این که برگرده به اون عنصری که بتونیم بهش بگیم شجاعت، برمیگرده به این که آقای احمدی نژاد دقیقاً نقطه ضعفای آقای خامنه ای رو میدونه. آقای احمدی نژاد میدونه که آقای خامنه ای سال 88 به یک کودتای انتخاباتی به دست عوامل آقای احمدی نژاد در وزارت کشور و عوامل خودش در شورای نگهبان تن داد، بنابراین شریک آقای احمدی نژاد در اون ماجرا. در جریان سرکوب ها خود آقای احمدی نژاد اگرچه اون موقع رندانه سعی میکرد خودش رو پنهان بکنه، ولی آقای احمدی نژاد حضور داشت. از طرف دیگه من چندان هم آقای احمدی نژاد رو ضعیف نمیبینم. طبقه غارتگری که به خصوص در 8 سال گذشته و به ویژه در 4 سال گذشته که ما درآمد افسانه‌ای نفت رو گذاشتیم دست آقای احمدی نژاد در کشور زرخیزی مثل ایران، قدرت اقتصادی جدی هستند و نفوذ دارن در بخش‌های اجرایی و بروکراتیک کشور، و این نفوذ هم حداقل تا 3-4 سال اولی که دولت بعدی بیاد بر سر کار وجود خواهد داشت. بنابراین من فکر میکنم اینها منابع قدرت آقای احمدی نژاد برای اینکه سعی بکنه در انتخابات آینده خودش رو حفظ بکنه و از پیش بازنده نباشه، و از این نظر حتی میتونیم بگیم قدرتش از اصولگرایان هم و میانه رو هم در یک جایی بیشتر
است. بله، فرصت خیلی کوتاهی داریم. در پایان از هر سه مهمان برنامه یک سوال دارم و اون این هستش که خیلی ساده، به رغم تمام پیچیدگی‌هایی که این بحث و بازی قدرت سیاسی در ایران داره، میخوام از شما بپرسم که حالا که با نامه محمود احمدی نژاد به خامنه‌ای شاید یه نقطه پایانی به این جدال بیش از یک هفته‌ای گذاشته شده، به نظر شما کدام یک از جناح‌ها رو میتونیم بگیم برنده این جدال شده؟ آقای شریعت مداری، اول شما بفرمایید لطفاً.
اگر همچنان که فعلا در نظر هست مبارزات انتخاباتی مهمترین تم باشه، به نظر من برادران لاهیجانی شانس زیادی در این مورد ندارن، و البته ممکن است که صورتبندی های جدیدی تا اون موقع پیش بیاد، ولی به دلیل اینکه برادران لاهیجانی نه سابقه خوبی دارن نه به گروهی که روحانیت سنتی هستند وصل هستند اونها شانس بزرگی در اجتماع دارن، از اقبال عمومی برخوردار نخواهند شد. اگر رهبری بخواد از اونها طرفداری بکنه، در حقیقت باید بخش بزرگی از نظام رو مجدداً حذف کنه و خودی ترین خودی ها در آینده بسیار محدودتر از اونی خواهند بود که امروز میبینیم. بنابراین من برادران لاهیجانی رو حداقل در این مبارزات برنده مبارزات نمیبینم.
آقای میردامادی، شما چی فکر میکنید؟ کی برد این بازی رو تا اینجای کار؟
من فکر میکنم تا اینجای کار هر دو بازنده هستن، هم آقای احمدی نژاد هم آقای خامنه ای، ولی تا زمانی که شرایط داخلی و جنبش اجتماعی قوی وجود نداشته باشه که حاکمیت رو مجبور بکنه که بگه انتخابات آزاد، سالم و رقابتی تم بده، و فشارهای جهانی هم این در واقع تنگنا رو برای حاکمیت ایجاد نکنن و بخواد حاکمیت با شرایط گذشته یک انتخابات مهندسی شده و محدودی رو تعیین بکنه و به راه بیاندازه، من فهم میکنم آقای احمدی نژاد در موضع ضعف قرار داره. نیروهای بسیار زیادی از او ریزش کردن و اون کسانی که رانت سیاسی از دولت بردن هم حتی برای منافع خودشون تلاش میکنن که با جناح حاکم نزدیک به رهبری خودشون رو همسو بکنن، و تا زمانی که پول سرشار نفت، نیروی نظامی سرکوب سپاه، دستگاه بگیر و ببند قضایی و روحانیت در واقع حاکم و رسانه فراگیر ملی در اختیار رهبر جمهوری اسلامی هست، طبعا او هستش که تعیین کننده هستش و مهره های بیشتری رو در بازی برای برنده شدن در اختیار داره، و عملا حالا او هست که تعیین میکنه که برادران لاهیجانی یا افراد دیگه‌ای بیان و رشد بکنن در انتخابات و فضا پیدا بکنن.
و آقای رمضان پور، نظر شما برنده این جدال کی بود به نظرتون؟
من فکر میکنم نه آقای خامنه ای برنده این جدال بود، نه آقای احمدی نژاد، و نه حتی طیف اصولگرایانی که همینجور بازی کردن در طول این چند سال بین این دو جناب. من فکر میکنم برنده اصلی این بازی اصلاح طلبان و میانه روهایی بودن که به رغم اینکه هیچ قدرتی در حاکمیت نداشتن، هیچ زبان بیانی نداشتن، الان میبینن که منازعه بر سر حرفایی که اینها سالهاست دارن با آقای خامنه‌ای و با آقای احمدی نژاد و به اصولگرایان سنتی میزنن و اونها توجه نمیکنن. حالا اینا درست بر سر همون مباحث به جون همدیگه افتادن. بنابراین من فکر میکنم برنده اصلی در این قضایا میانه روهای معتدل
ملل و اصلاح طلبان هستند.
ممنونم از شما مهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها، حسن شریعت مداری، علی اصغر رمضان پور و سراج الدین میردامد.